صبحانه با خبر.
اگه به اندازه کافی نخوابیدین یا اگه برای صبح پنجشنبه دیگه بیدار شدن ساعت 7 زجرآوره، یا اگه هنوز امیدی دارین که ثانیه ها و دقیقه ها کش بیان و طول بکشن، متاسفم که باید بهتون خبر بدم دیگه فرصت این فکر و خیالا نیست. صبح شما در 14 روز از بهمن ماه به خیر. اگر از ایران صدای ما رو میشنوید و ساعتتون داره 7 رو نشون میده و آخر هفتهتون تازه داره شروع میشه، براتون یه روز کاری یا تعطیلی خوبی رو آرزو میکنم. اگر خارج از ایران صدای ما رو میشنوید، یه ذره دیگه صبر کنیم، چیزی به آخر هفته و تعطیلی دو روزتون نمونده. همینجا بگم که یه تحقیقی توی آلمان انجام شده و نشون میده که اگه 7-8 ساعت درست و حسابی و با دل سیر بخوابین، روی حافظتون به شدت تأثیر میذاره. بنابراین اگه ساعت 7 بیدار شدن براتون خیلی کله سحره و میزان خوابتون اونقدر کافی نیست، به فکر اون بخش حافظه مغزتون باشید که هنوز حالا بهش نیاز دارید. به شما سلام میکنیم که حتی قبل از شروع برنامه صبحانه با خبر بیدار شدین و در حال آماده کردن سروصات صبحانه هستیم. به شمایی که امروز مدرسه تعطیلم سلام میکنیم، کاش طبق عادت مجبور نشی اینطور اول صبح روز تعطیل هم دل از رخت خوابت بکنی. برنامه صبحانه با خبر اسمش روشه، صبحانش با شماست و خبر رسانیش با ما، اونم 90 دقیقه و با برای بچه‌هایی که از دیشب تا این لحظه نخوابیدن و مشغول کارم برای این یک ساعت و نیم، از سردبیر گرفته تا بچه‌های بخش‌های خبری و تحلیلی و مسئول استودیو. آزاده اسدی هستم و با شمام بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردم و بهتون میگم در این صبح پنجشنبه اگه با ما بمونین تا چند دقیقه دیگه شما رو میبریم به مصر، به محل درگیری طرفداران حکومت با مردم معترض به حسنی مبارک. درباره خشونت‌های دیروز مصر کلی براتون خبر داریم. همینطور درباره موضع‌گیری‌های رهبران مخالفان دولت در ایران نسبت به اعتراض‌ها توی مصر و تونس میشنویم. از دعواها بر سر رقمای درشت گمشده درآمد نفتی ایران هم میشنویم و براتون از آخرین اخبار زندانیان سیاسی در ایران، حکمها و اعدامها هم میگیم. اما همه اینا البته بعد از اخبار این بخش هست. خبرهایی که نوشین با خودش آورده. سلام بر نوشین سید حسینی، چقدر ساکت نشستی اینجا.
آزاده، منتظر شدم که تو اهم اخبار و گزارش ها رو به شنونده ها بگی. اما به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میگم و امیدوارم که صبح پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشین، هم تو و هم شنونده ها.
خودت حالت خوبه؟
آره من خوبم از مصر، اما اگه بخوای بشنوی باید فکر میکنم که باید از روش بگذرم به خاطر اینکه اینقدر خبر و گزارش داریم این بخش.
اصلا تو همین بخش اول یک گزارش مفصل داریم از دیشب تا الان در مصر چه گذشته، ولی اگه بتونی خیلی کوتاه بگی خیلی خوبه.
مصر که همچنان شورش ها ادامه داره و در واقع لحظه به لحظه عوض میشه این اتفاقا، و فقط از تعداد کشته ها من یه خبر کوتاه خواهم گفت، بعد میریم سراغ یمن و آمریکا که استقبال کرده و روسیه و واکنشش نسبت به تحریم‌های غرب علیه بلاروس، و اینکه کمیسیون اروپا خطوط هوایی رو شاید در آینده نزدیک ملزم بکنه که اسامی مسافراشون رو همراه با نحوه خرید بلیط به مسئولان ارائه بدن، که نمیدونم چقدر خبر خوش یا بدیه.
به زودی هم اجرا نمیشه گویا این طرح.
همینطوره فعلا دقیقاً پیشنهادش ارائه شده، تا تصویب بشه به مرحله عمل در بیاد حتما یه مدتی طول میکشه.
خب حالا که سرخط خبرها رو گفتی، اصل خبرها رو هم برای ما بگو. فقط من باید یک بار بگم که هر نیم ساعت توی صبحانه با خبر ما خبر داریم، یعنی نوشین میاد تو استودیو و خبرها رو میخونه. این اولین بخش خبری صبحانه با خبر.
متشکرم آزاده. درگیری‌های روز چهارشنبه در قاهره پایتخت مصر 3 کشته و بیش از 600 تن زخمی بر جای گذاشت. هواداران حسنی مبارک روز چهارشنبه با یورش به میدان تحریر قاهره به سوی معترضان کوکتل مولوتوف و سنگ پرتاب کردند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. اما بشنویم از آمریکا. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم رئیس جمهوری یمن برای عدم نامزدی در دور بعدی انتخابات استقبال کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه اعلام کرد پس از پایان دوران کنونی ریاست جمهوریش که در سال 2013 به پایان میرسد، دیگر در انتخابات نامزد نخواهد شد. اما عکس العمل روسیه به تحریم‌های غرب. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه از تحریم‌های جدید غرب علیه بلاروس یا روسیه سفید انتقاد کرد. وزیر خارجه روسیه ضمن غیر قابل قبول خواندن سرکوب مخالفان در بلاروس، تحریم‌های غرب را دارای انگیزه‌های سیاسی خواند. آمریکا و اتحادیه اروپا اوایل هفته جاری دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس و دست کم 150 تن از مسئولان حکومتی در آن کشور تصویب کردند. اما کمیسیون اروپا روز چهارشنبه طرحی در کمیسیون اروپا پیشنهاد شد که بر مبنای آن خطوط هوایی هنگام ورود به یکی از کشورهای این اتحادیه باید اطلاعات مسافران را به مسئولان ارائه دهند. بر اساس این طرح که با هدف مبارزه با تروریسم تهیه شده، خطوط هوایی باید اسامی مسافران و شیوه خریداری بلیط‌های پرواز آنها را به مسئولان ارائه کنند. با این حال، کمیسیون اروپا تعهد کرده است که از اطلاعات خصوصی مسافران محافظت خواهد کرد. اما اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که شورش مردم مصر میتواند برای سالها منطقه را با بحران روبرو کند. به گفته وی، کشور مصر در نبردی میان دموکراسی خواهان و کسانی که به دنبال حکومت اسلامی شبیه ایران هستند گرفتار خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل که در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد گفت که نتیجه درگیری ها در مصر بر آینده اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت. خبر دیگر از جهان عرب، یکی از رهبران مخالفان در اردن روز چهارشنبه اعلام کرد که نخست وزیر جدید این کشور باید استعفا کند. در پی موج مخالفت‌ها در جهان عرب روز سه‌شنبه، ملک عبدالله معروف البخیت را به عنوان نخست وزیر تازه منصوب کرد. آزاده، خبرای من تمام شد، میرم تا بخش بعدی.
20 دقیقه دیگه نوشین سعید حسینی برمیگرده. ده روز التهاب در مصر. درست بعد از اعلام اینکه حسنی مبارک 8 ماه دیگه از کار کنار میکشه، خشونت ها در خیابان های قاهره بالا گرفت. ساعتی قبل از درگیری بین مردم و طرفداران حکومت، سخنگوی نیروهای مسلح مصر از مردم خواست به خونه هاشون برن.
و نحن ساهرون على تأمین الوطن من اجلكم انتم شعب مصر الكريم.
معترضین در مصر میخوان که پارلمان منحل بشه و معتقدن مشروعیت نداره. این تحولات چقدر مقدوره؟
یه مشکل حقوقی ایجاد میکنه که پارلمان اگه تعلیق بشه، چه شکلی میخواین این همه پرسی رو که باید در رابطه با تغییر قوانین در اونجا صورت بگیرم انجام بده.
و در ایران، اگه 11 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمد نفتی به حساب دولت واریز نشده، پس کجا رفته؟ مسئولا میگن خرج جبران کمبود درآمد شده.
ایران اکنون باید در حدود 90 تا 95 میلیارد دلار در خزانه پول داشته باشه به صورت عرض.
احتمال کسر بودجه 20% دولت در ماهای پایانی سال 89. اینها بخش هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا میشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر، اگه با ما همینطور بمونین. هنوز یک روز از صحبت‌های رئیس جمهوری مصر نگذشته بود. هنوز زمان زیادی از اینکه حسنی مبارک گفته بود 8 ماه دیگه کنار میره و دیگه کاندید نمیشه برای سمتی که 30 سال اون رو حفظ کرده بود، نگذشته بود که درگیری طرفداران حکومت با معترضان به اوج رسید. اون هم زمانی که ارتش گفته بود دیگه به مردم شلیک نمیکنه. ارتش کاری نکرد، ولی اونطور که تصاویر شبکه‌های خبری تلویزیونی نشون میده و اونطور که خبرنگارا از قاهره گزارش میدن، طرفداران حکومت سوار بر اسب شطور و موتور به معترضان حمله میکنن. مردم قاهره هنوز با وجود منع رفت و آمد یا حکومت نظامی توی میدان اصلی و بعضی از خیابونها جمع هستند، ولی این درگیری همچنان ادامه داره و تا تا از دیروز تا الان چندین زخمی و کشته بر جای گذاشته. مردم مصر 10 روزه که توی خیابونهان و شعار میدن که حسنی مبارک باید بره و البته اون همچنان در منصب 30 ساله خودش حضور داره. اما از دیشب تا امروز صبح 5 شنبه تا این لحظه در مصر به خصوص توی قاهره چی گذشت؟ علیرضا کرمانی.
قاهره و روز 10 ناآرامی و اعتراض. آخرین گزارش خبرگزاری ها از پایداری معترضان در میدان تحریر میگوید و باز هم سفارایی هواداران حسنی مبارک در خیابان های اطراف میدان. گزارش ها از 3 کشته و صدها زخمی هم در 9th روز و شب اعتراض ها خبر میدهند. ایالات متحده آمریکا در نخستین ساعات بامداد امروز به وقت قاهره واکنش نشان داد و سخنگوی کاخ سفید رابرت گیوز گفت:
پیام باید این باشه که خشونت متوقف بشه. هر گروه یا نهاد دولتی یا غیر دولتی که پشت این خشونت هاست باید این خشونت متوقف بشه.
اندکی مانده به ظهر 4th، سخنگوی نیروهای مسلح مصر بیانیه ارتش را قرائت کرد.
رسالتكم وصلت ومطالبكم عرفت.
پیام شما دریافت و مطالبات شما درک شده است. ما برای امنیت شما مردم مصر به سختی مشغول کاریم. اما سخنگوی ارتش مصر این را هم افزود که حالا وقت آن است به خانه ها و شهرهایتان بازگردید تا آرامش و امنیت در خیابانها برقرار شود. اندکی پس از آن نیروهای لباس شخصی، پیاده، سوار بر اسب و شتر و اندک موتور سواران از خیابانهای اطراف میدان تحریر سر رسیدند. سنگ پرانی، پرتاب بمب‌های دستی آتشزا و در مواردی زد و خوردهای نزدیک. نیروهای ارتش از بالای ساختمان‌ها یا در کناره‌های میدان نظاره‌گر اوضاع بودند. معترضان می‌گویند نیروهای لباس شخصی همان نیروهای پلیس و امنیتی و نیز کسانی هستند که از وزارت کشور مزد می‌گیرند. روز 4th، وزارت کشور مصر در بیانیه‌ای این اتهام را رد کرد. یک روزنامه نگار اهل جمهوری چک در گفتگوی تلفنی به همکاران ما در رادیو اروپای آزاد میگوید: همکار من در اینجا 3 روزنامه نگار را دیده است که زخمی شده بودند و چهره هایشان خونین بود. ما جان به در بردیم. همه چیز یک باره عوض شد. پیش از آن مردم خیلی خوشحال بودند که خبرنگارها اینجا هستند، اما حالا فضا تغییر کرده چون هواداران حسنی مبارک رو در روی خبرنگاران قرار گرفتند. آنها تلاش می‌کنند تا جلو پوشش خبری و فیلم برداری خبرنگاران و گزارشگران را بگیرند. این آن چیزی است که حالا در خیابان اتفاق می‌افتد. هواداران حسنی مبارک می‌گویند رئیس جمهوری گفته است که در انتخابات 8 ماه آینده شرکت نمی‌کند، بنابراین معترضان به خواستشان رسیده‌اند. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید شامگاه 4th گفت:
زمان انتقال قدرت فرا رسیده و اون زمان همین حالاست. مردم مصر میخوان که تغییر رو به چشم ببینند و میدونیم که تغییر معنادار باید صدای مخالفان رو هم همراه داشته باشه و احزاب هم در جریان این تغییر دخالت داشته باشن تا بتوان به سوی انتخابات آزاد و منصفانه حرکت کرد. این روند باید از همین الان شروع بشه.
محمد البرادعی، برنده مصری جایزه صلح نوبل و دبیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اینک نماینده ائتلافی از احزاب مخالف دولت است، از حسنی مبارک خواسته حد اکثر تا روز جمعه، یعنی همین فردا، از قدرت کناره‌گیری کند. معترضان مصری در میدان تحریر میگویند روز جمعه روز خداحافظی با حسنی مبارک خواهد بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و بله به صبحانه با خبر گوش میکنید و میخواییم بریم یک ترانه بشنویم کمی حال و هوامون عوض بشه از گروه راک کیوسک که طرفداری زیادی هم داره و اسمی آشناست و 7 سال پیش تشکیل شده، اما 5 ساله که کیوسک داره خارج از ایران به فعالیت خودش ادامه میده. تا حالا آلبوم های عشق سرعت، باغ وحش جهانی و سه تقطیره از کیوسک منتشر شده و البته سه تقطیره رو میتونید روی وبسایتشون به شکل رایگان به دست بیارید. ستاره گروه کیوسک.
امید و خاطره دو عامل دلتنگی بهره مانا زودتر میبیرن تو قصه های سمت برنگ. روزای بچه یه جورایی روشندرن، فوتبالیستاش آدمتر و بستنیاش هم خوشمزه‌تر. وقتی نوستالژیک میشم از خودم بدم میاد، آدمی که فردا نداره فقط باز دیروز یادش میاد. هیچ وقت هیچ کس نتونست چیزی به من یاد بده، یکی بیان منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن، ستاره ستاره شب شد بیا بیرون. همه یه جورایی گرفتارن، همه یه جورایی درگیرن، پرنده ها زنجیر به آسمون آبی و رنگا رو بوم نقاشی هستید. شیفته ماتریالیسم و دیالکتیک، بعد گرفتار متنی شدیم و بحثای هرمنوتیک. وقتی فلسفیک میشم از خودم بدم میام، برای فرار از واقعیت دیگه چیزی یادم نمیاد. یکی بیاد یه چیزی به این آقاه بگه، یکی منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب روشن، ستاره ستاره شب شد بیا بیرون. از این حرفای جبر و اختیار بدم میاد، شما مجبوری که همیشه از اختیار خوشت بیاد. یکی بیاد یه شربتی قرصی دوایی به ما بده، یکی منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره.
ترانه ستاره رو شنیدید از گروه راک کیوسک. اما امروز صبح آخر هفته خیلی از شما هست در ایران و بازم تعدادی از روزنامه ها رو میخواییم براتون ورق بزنیم ببینیم چه خبر تو این روزای تعطیل.
از میان مطبوعات
روزنامه های پنجشنبه صبح ایران رو با شهرام رفیع‌زاده مرور میکنیم. سلام، صبحت بخیر.
درود بر تو آزاده و صبح تو و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
از اونجایی که روز چهارشنبه تعطیل بود و روزنامه‌ها منتشر نشدن، امروز پنجشنبه توی خیلی از روزنامه‌ها میشه در مورد برکناری وزیر راه چیزایی پیدا کرد. در این مورد تو توی روزنامه‌های امروز چه مواردی رو دیدی؟
امروز البته برخی از روزنامه‌ها منتشر نشده، اما در میان روزنامه‌هایی که منتشر شده، روزنامه‌هایی مثل مردم سالاری، کیهان، قدس و حتی روزنامه آرمان استیضاح و برکناری آقای بهبهانی از وزارت راه رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه مردم سالاری از برکناری آقای بهبهانی به عنوان پیام اقتدار خانه ملت یاد کرده و نوشته که به دنبال نامه اخیر آقای احمدی نژاد و همچنین اظهارات مختلفی که ایشون داشته بر علیه مجلس شورای اسلامی، برکناری وزیر راه در جلسه استیضاح سه‌شنبه یک پیام بوده برای دولت و آقای احمدی نژاد اثبات میکنه که مجلس همچنان مقتدر هست و میتونه در برابر دولت بیسته. روزنامه های دیگه مثل کیهان یک گزارشی منتشر کرده و حتی تشکیک کرده در جلسه استیضاحی که برگزار شده و روزنامه کیهان ادعا کرده که هنگام طرح استیضاح آقای بهبهانی در مجلس فقط 9 نماینده طرح استیضاح رو امضا کرده بودن و 13 نفر امضاشون رو پس گرفته بودن. و روزنامه قدس هم به دلیل اینکه آقای بهبهانی و هیچ یک از مقامات دولتی در این جلسه حضور نداشتن، اون رو به عنوان یک جلسه استیضاح بی سابقه نام برده و نوشته که آقای احمدی نژاد دستور داده بود هیچ کسی از طرف دولت در جلسه استیضاح حاضر نشه.
در مورد کسر بودجه دولت چه مواردی دیدی توی روزنامه ها؟
روزنامه جامعه جمع یک گزارشی منتشر کرده در این باره که احتمالاً دولت دهم در ماهای پایانی سال 89 با کسر بودجه 20% مواجه خواهد شد. این روزنامه به نقل از منابع خودش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش رو منتشر کرده و از جمله نوشته که در بررسی هایی که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه مجلس با هم صورت دادن به این نتیجه رسیدن که دولت نتونسته 20% از درآمدهای مصوب در قانون بودجه 89 رو کسب بکنه و در نتیجه در ماهای پایانی به کسر بودجه برخورد خواهد کرد. اما آقای منبینی که یکی از مقامات اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد هست گفته ما به هیچ وجه اصلاحیه نخواهیم داد و سعی میکنیم از منابع دیگه این کسر بودجه رو جبران بکنیم.
حالا که بحث عدد و رقم هست، اگه یادت باشه یکی دو روز پیش در مورد گزارش ها و خبرهایی که به 11 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمد نفتی ایران اشاره کرده بودن و گفته بودن که به هیچ حسابی واریز نشده با هم صحبت کردیم. امروز موارد بیشتری در این زمینه دیدی توی روزنامه های صبح پنجشنبه؟
بله، امروز روزنامه آرمان از قول آقای علی بنایی که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست، ایشون هم عضو کمیسیون برنامه مجلس هست و از کسانی هست که در جریان گزارش دیوان محاسبات قرار داره، اعلام کرده که این 11 میلیارد و 700 میلیون دلاری که دولت واریز نکرده، 4 میلیارد و 800 میلیون دلارش مربوط میشه به مابعد تفاوت قیمت فروش نفت خام و 6 میلیارد و 900 میلیون دلارش هم عواید فروش نفت در سال 88 هست که دولت به هیچ کدوم از حساب‌های خزانه‌داری کل کشور یا صندوق توسعه یا حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و سرنوشتش همچنان مبهم هست.
و اگه خیلی کوتاه بخوای در مورد تحولات مصر و بحران مصر برای ما بگی، میتونی بگی که تو روزنامه‌های امروز صبح چه مواردی در مورد مصر به چشمت خورده؟
امروز روزنامه کیهان که به جناح حاکم وابسته است و تریبون جناح حاکم هست، همچنان همون ادعای رسمی مقامات جمهوری اسلامی رو درباره اینکه انقلاب مصر تحت تأثیر آیت الله خمینی و همچنین آیت الله خامنه‌ای هست رو مطرح کرده. روزنامه آرمان بهترین تحلیل‌ها در میان روزنامه‌های امروز رو منتشر کرده و چند یادداشت و گزارش در این باره منتشر کرده. از جمله به درگیری خونین در قاهره اشاره کرده که نیروهای لباس شخصی حامی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به تظاهر کنندگان مخالف حمله کردند. این روزنامه در یک یادداشت تحلیلی هم نوشته که اوضاع مصر بسیار پیچیده است و قابل پیش بینی نیست آینده سیاسی. به سفارایی دو جناح طرفدار آقای مبارک و مخالفینش اشاره کرده و گفته که اکنون ارتش مهمترین نقش رو بازی خواهد کرد در تحولات مصر.
شهرام رفیع‌زاده باز هم با ما هست تا آخر برنامه صبحانه با خبر امروز تا باهاش خبرهای استانی رو مرور کنیم. مرسی شهرام.
متشکر، در خدمت تو و شنوندگان صبحانه با خبر هستم همچنان.
خب روزنامه های امروز صبح رو هم با هم دیگه مرور کردیم، اما اگه دارید از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید و اگه مخصوصا از ساعت 7:30 به وقت ایران مشکل پیدا کردید برای شنیدن صدامون، اگه صدامون شفاف نبود یا پارازیت داشت یا به هر حال به هر شکلی موفق نشدید صاف و خوب و با کیفیت مناسب بشنوید، برید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا این امکان برای شما فراهمه. و اما اگه از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوید،
از روز دوشنبه 11 بهمن ماه سیمبل ریت پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از 16.3 مگا سیمبلز به 27.5 مگا سیمبلز تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن مگا سیمبلز تازه رادیو فردا در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
به دوستان خود بگویید.
به دوستاتون بگید که چه تغییراتی به وجود اومده در پخش ماهواره‌ای رادیو فردا. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی همین اول صبح.
دنیای ورزش.
در حالی که عباس ترابیان از سوی ایران برای استخدام یک مربی خارجی در دبی امارات به سر می‌برد، سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در خبرگزاری مهر ادعا کرد که طی روزهای اخیر از لس آنجلس با یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال ایران تماس گرفته شده که اوضاع ورزش ایران به گونه ای است که یک مربی خارجی نمی‌تواند به فعالیت بپردازد و بهتر است به ایران نرود. ترابیان از اعلام نام مربی مورد نظر خودداری کرد ولی عنوان نکرد که تماس گیرنده از لس آنجلس آمریکایی بوده است و یا ایرانی و چگونه ماهیت این مربی پی برده است. به گزارش سایت باشگاه استقلال، دادگاه داوری ورزش در زوریخ با توافق شرکت آلفا که از این باشگاه شکایت کرده بود رأی صادر نکرد و استقلال متعهد شد که در سه بازی تعیین شده از سوی این شرکت حاضر شود. شرکت آلفا با ادعای عدم پایبندی استقلال به قراردادش به دادگاه داوری ورزش شکایت کرده بود. با پیروزی 3-0 بارسلونا در خانه تیم آلمریا، تیم بارسلونا با مجموعه گل 8-0 به مرحله پایانی جام حذفی اسپانیا راه یافت. رئال مادرید هم بعد از پیروزی 1-0 در خانه سویا دیشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابو به پیروزی 2-0 رسید و راهی مرحله پایانی شد. برای قهرمانی در جام حذفی اسپانیا موسوم به جام پادشاهی، نبرد ال کلاسیکو بین بارسلونا و رئال مادرید در روز 20 آوریل شکل می‌گیرد. بعد از پیروزی تیم‌های پیشتاز لیگ برتر انگلیس، دیشب منچستر سیتی در زمین بیرمنگام 2-2 متوقف شد. تیم‌های منچستر یونایتد و آرسنال اول و دوم هستند و چلسی چهارم است. با پیروزی 1-0 تاتنهام در خانه بلکبرن و لیورپول با برتری 2-0 در میزبانی استوک سیتی، تیم‌های تاتنهام، ساندرلند و لیورپول به ترتیب پس از چلسی پنجم تا هفتم هستند. در رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا بعد از تساوی بدون گل تیم‌های میلان پیشتاز و لاتزیو رده سومی، دیشب تیم رده دومی ناپولی 2-0 در زمین تیم کیوو شکست خورد تا لاتزیو را در یک قدمی خود ببیند و اینتر را تهدید کننده خود و لاتزیو. اگر امشب اینتر در زمین تیم باری برنده شود، با 41 امتیاز در کنار لاتزیو قرار می‌گیرد، در فاصله 1 امتیازی ناپولی و با 1 بازی کمتر در فاصله 7 امتیازی تیم میلان.
رادیو فرداست.
سلام بر شما، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید صدای رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که از نیم ساعت پیش شروع شده و از همین لحظه وارد نیم ساعت دوم شدیم و با خبرها و گفتگوها و تحلیل‌های مختلف تو این نیم ساعت دوم با شما هستیم. البته یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر هنوز باقی مونده و با شما هستیم همراه با بقیه همکاران صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم و نوشین سید حسینی کنارم نشسته برای ارائه خبرها. سلام دوباره نوشین.
متشکرم آزاده، من هم به تو و شنونده‌های رادیو سلام می‌کنم. در آغاز این بخش خبری مروری می‌کنیم بر سرخط آخرین خبرها درباره تحولات مصر. شاهدان عینی از کشته شدن 4 نفر در ساعات اولیه بامداد در اثر تیراندازی هواداران حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به سوی معترضان در میدان تحریریه تحریر قاهره خبر می‌دهند. این در حالی است که درگیری‌های روز چهارشنبه در قاهره 3 کشته و بیش از 600 تن زخمی بر جای گذاشته است. از سوی وزارت امور خارجه آمریکا از همه شهروندان این کشور که در پی خروج از مصر هستند خواسته که این کشور را بیدرنگ ترک کنند. پیشتر ارتش مصر از معترضان حکومت حسنی مبارک خواسته بود که به خانه هایشان بازگردند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هشدار داد که شورش مردم مصر می تواند منطقه را تا سالها با بحران روبرو کند. کلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم رئیس جمهوری یمن برای عدم نامزدی در دور بعدی انتخابات استقبال کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه اعلام کرد پس از پایان دوران کنونی ریاست جمهوریش که در سال 2013 به پایان میرسد دیگر در انتخابات نامزد نخواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه از تحریم‌های جدید غرب علیه بلاروس یا روسیه سفید انتقاد کرد. وزیر خارجه روسیه ضمن غیر قابل قبول خواندن سرکوب مخالفان در بلاروس تحریم‌های غرب را دارای انگیزه‌های سیاسی خواند. آمریکا و اتحادیه اروپا اوایل هفته جاری دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس و دست کم 150 تن از مسئولان حکومتی در آن کشور تصویب کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که شورش مردم مصر میتواند برای سالها منطقه را با بحران روبرو کند. به گفته وی کشور مصر در نبردی میان دموکراسی خواهان و کسانی که به دنبال حکومتی اسلامی شبیه ایران هستند گرفتار خواهد شد. بشنویم از کمیسیون اروپا. روز چهارشنبه طرحی در کمیسیون اروپا پیشنهاد شد که بر مبنای آن خطوط هوایی هنگام ورود به یکی از کشورهای این اتحادیه باید اطلاعات مسافران را به مسئولان ارائه دهند. بر اساس این طرح که با هدف مبارزه با تروریسم تهیه شده، خطوط هوایی باید اسامی مسافران و شیوه خریداری بلیط‌های پرواز آنها را به مسئولان ارائه کنند. و خبر آخر این که یکی از رهبران مخالفان در اردن روز چهارشنبه اعلام کرد که نخست وزیر جدید این کشور باید استعفا کند. آزاده، این انتهای خبرهای من بود تا کمتر از نیم ساعت دیگه و خبرهای تازه تر.
ساعت 8 صبح به وقت ایران نوشین برمیگرده برای خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر. معترضین در مصر میخوان که پارلمان منحل بشه و معتقدن مشروعیت نداره. این تحولات چقدر امکان پذیره؟ موضع‌گیری زهرا رهنورد یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران نسبت به اعتراض‌های اخیر در مصر و تونس و مقایسه این اعتراض‌ها با ایران. خطرهای سرمایه‌گذاری در کشورهای ملتهب عربی با رشد اعتراض‌های مردم. و در ایران اگر 11 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمد نفتی به حساب دولت واریز نشده پس کجا رفته؟ اینها بخش‌هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید در بخش دوم صبحانه با خبر. خبرگزاری رسمی مصر گفته که قرار پارلمان این کشور برای بازبینی نتایج دوباره انتخابات سال گذشته به حالت تعلیق در بیاد. در جریان تظاهرات مخالفان حسنی مبارک بعضی از معترضین خواهان انحلال پارلمان هستند و معتقدند که این پارلمان دیگه مشروعیت لازم رو نداره. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات مصر رضا جمالی از رادیو فردا با مهرزاد بروجردی گفتگو کرده، رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه سیراکیوس در آمریکا، و از اون پرسیده که تحولات سیاسی این کشور به کجا میره.
فکر میکنم قابل پیشبینی بود. این به هر حال یکی از تاکتیک های همیشگی حکومت های این شکلی هستن که به اصطلاح نیروهایی رو بسیج میکنن و بعد گسیلشون میدن به خیابان. قصد این است که به بقیه مردم این احساس رو بدن که شرایط ناامنه، بنابراین همونجور بهتر هست که ما وضع موجود رو نگه داریم، ارتش سر قدرت باشه. این مسئله این که خیلی از گفتن زندان ها زندانیان ازش فرار کردن، اینا همه در همین راستای احساسش ایجاد کردن یک حس تشنج عمومی در جامعه هست. باید دید در چند روز آینده قدرت این نیروهای طرفدار آقای مبارک چقدر هست، که من فکر میکنم ناچیز خواهد بود، ولی مسئله اساسی این است که آیا این منجر به مداخله قهرآمیز ارتش خواهد شد یا نه. اون مسئله رو میتونه معادله رو متغیر کنه.
حالا آقای بورجردی، الان طبق گزارش خبرگزاری ها پارلمان مصر تا زمانی که نتایج سال گذشته مورد بازبینی قرار نگیره به حالت تعلیق در اومده. اگر پارلمان مصر منحل بشه، تکلیف حکومت به کجا خواهد رفت؟
انتخابات پارلمان مصر مثل انتخابات ریاست جمهوری در ایران به نظر میاد که تقلبات گسترده‌ای در اون صورت گرفته بود و الان این یه مشکل حقوقی ایجاد میکنه که پارلمان اگه تعلیق بشه چه شکلی میخواین این همه پرسی رو که باید در رابطه با تغییر قوانین در اونجا صورت بگیره میخواد انجام بده. این واقعا هنوز مشخص نیست به نظر من که چه شکلی این کار رو خواهند کرد. باید ببینیم که حکومت چه چاره‌ای برای مسئله پیش خواهد کرد.
حالا نگاهی هم داشته باشیم به موضع‌گیری دولت آمریکا در قبال تحولات مصر. آقای اوباما مستقیما خواهان کنار رفتن حسنی مبارک نشده، اما خواهان آغاز روند انتقال قدرت در این کشور شده. نگاه آمریکا به تحولات مصر چگونه است؟ آیا واقعا خواهان کنار رفتن مبارک و اومدن یک حکومت دموکرات؟
فکر میکنم که خواهان کنار رفتن آقای مبارک هست دولت آمریکا، چون فکر میکنن که ایشون دیگه مهره سوخته‌ای هستن، روزهاشون به سر رسیده و بعد فکر جایگزینی باشن. اما چیزی که آمریکا نمیخواد دست بده اینه که واقعا اون روابط بسیار نزدیکی که با ارتش مصر و به این نخبگان سیاسی فعلی مصر داره رو بخواد دست بده. چون ببینین نگرانی ها بسیار زیاد است. نگرانی در رابطه با این است که با وجود اتفاقاتی که در لبنان افتاد، در تونس اتفاق افتاد، تغییر حکومت در مصر به عنوان مهمترین و پرجمعیت ترین کشور عرب، بلتب بقیه رهبران دنیای عرب رو هم دچار نگرانی خواهد کرد و آمریکا هم از این مسئله بسیار بسیار نگران هست. عرض کنم به غیر از مسئله رهبران عرب، مسئله رابطه خاص مصر با اسرائیل مطرح هست، اونم نگرانی دوم هست. نگرانی سوم این است که اگر این جنبش مردمی در مصر به شکل قهرآمیز بخواد پیروز بشه و بعد تعبدات اقتصادی اون چه خواهد بود؟ برای مثال آیا مسئله ملی کردن بسیاری از صنایع مطرح خواهد شد؟ مسئله انتقام پیش خواهد اومد و غیره و غیره، که اینها همه باعث نگرانی کاخ سفید است در این مرحله.
آقای بورجردی، اسرائیل به قضایای مصر چگونه نگاه میکنه و تغییر و تحولات در مصر چه پیامدهایی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت؟
برای اسرائیل معلوم است که واقعا از این مسئله نگران هستن، چون ببینید مصر واقعا تنها کشوری بود که با امضا کردن پیمان کمپ دیوید اومد و با اسرائیل به صلح رسید. ولی وقتی شما در جامعه مصر قدم میزنین در خیابون ها، میبینین که این صلح یه چیزی بوده در سطح همون نخبگان و دولت های سیاسی و مردم عامه مصر. هیچ توافق چندانی با این رابطه خاصی که با اسرائیل وجود داره ندارن. به هر حال به نظر میاد که اسرائیلی ها هم دارن به دولت آمریکا این رو گوش داد میکنن که انتخابی هست بین بودن آقای مبارک، یا اگر آقای مبارک نبود همین آقای سلیمان که به عنوان وایس پرزیدنت الان مطرح شده، و از سوی دیگه نگرانی از اینکه اخوان المسلمین میخواد بیاد و قدرت در دست بگیره، که به نظر من البته این گزینه‌ای که مطرح میکنن درست نیست، ولی فکر میکنم که برای تبلیغات دولت اسرائیل بر این بنا خواهد شد که نگران باشین از قدرت گرفتن اخوان المسلمین و نیروهای رادیکال مذهبی، چون اینها با حماس و حزب الله و دیگران رابطه‌ای حسن ندارن.
در مورد بحران مصر شنیدید در این گفتگو. اما زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و یکی از رهبران مخالفان دولت ایران و همسر میرحسین موسوی، هم یک بیانیه منتشر کرده دقیقا در مورد همین تحولات اخیر توی مصر و تونس، که بابک غفوری آذر جزئیاتش رو براتون میگه.
آنطور که وبسایت کلمه گزارش داده، زهرا رهنورد در پیامش انقلاب‌ها، جنبش‌ها و مبارزات ملت‌های تحت ستم را امروز بیش از پیش علیه دیکتاتوری و فاصله‌های طبقاتی و دروغ و فساد و ناکارآمدی حکومت‌ها دانسته و گفته طبیعی است که در این میان اهداف کانونی ملت‌ها کسب آزادی و دموکراسی، حاکمیت بر سرنوشت خود، حذف سیستم امنیتی و عدم دخالت حکومت در زندگی شخصی مردم باشد. او خطاب به زنان مصری و تونسی گفته است که شما در کنار ملت خود با جانفشانی و مقاومت در برابر ظلم و استبداد و سرکوب صفحات جدیدی در تاریخ مبارزات مردمی گشوده اید. خانم رهنورد با اشاره به جنبش سبز ایران در پیامش گفته که این جنبش به دلیل خشونت و سرکوب به سرعت در قالب خواست آزادی و دموکراسی و انتخابات آزاد کانون خواسته ها و مطالبات متنوع مردم شد. او گفته که زنان در این جنبش گاه در صف مقدم مال و جان و فرزند و همسرانشان را تقدیم کردند. خانم رهنورد در پایان پیامش با اشاره به وقایع اخیر مصر و تونس گفته که زنان ایران در کنار همه اقشار ملت در سرزمین‌های به گفته او تحت سلطه‌ای چون مصر و تونس در یک صف قرار گرفتند تا به گفته او همه شاهد تحقق آزادی و دموکراسی باشند.
بعد از این گزارش بابک در مورد شرایط مصر بریم یک ترانه بشنویم از یکی از خواننده های معروف و محبوب قدیمی ایرانی مهستی که 3 سال از فوتش میگذره و بسیار هم محبوب بوده و اگه نمیدونستید حتما میدونستید که قبل از خواهرش هایده کار خودش رو در موسیقی به شکل حرفه‌ای شروع کرد و تبدیل شد به یکی از پرآوازه ترین و محبوب ترین خواننده های ایران. ترانه بیا بنویسیم رو بشنویم از مهستی. ترانه بیا بنویسیم رو شنیدید از مهستی، خواهر هایده، خواننده‌ای که 3 سال پیش درگذشت. اما دوباره برگردیم به ایران، بریم یک گزارش بشنویم در مورد شرایط خاصی که این روزها در ایران در موردش بحث میشه. به گفته بعضی از تحلیلگرا و کارشناسا، اینکه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی به نقل از دیوان محاسبات کشور اعلام کردند که 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمد نفت به حساب
انتخاب ذخیره ارزی واریز نشده شاید فقط بخشی از درهم ریختگی شرایط اقتصادی ایران رو نشون میده. اونطور که کارشناسای اقتصادی میگن دعوا باید بر سر رقم‌های خیلی بزرگتر و درشت‌تر از این حرفا باشه و رویا کرمی مجد توضیح میده.
دقایقی پس از آنکه مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خود را از وزیر راه دولت دهم پس گرفت، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اختلاف حساب 12 میلیارد دلاری دولت و دیوان محاسبات کشور خبر داد. دیوان محاسبات در گزارش تفریق بودجه امسال خود اعلام کرده است که دولت 11.7 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از مازاد فروش نفت و اقساط فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است. به گفته آنها دولت این مبلغ را برای جبران کم بوده درآمد خود و یا در محل نامشخص دیگری هزینه کرده است. آرش حسنی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در مورد اهمیت گزارش تفریق بودجه میگوید:
گزارش‌های تفریق بودجه اساساً به خودی خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. این اهمیت در چند سال اخیر دو چندان شده، به خاطر اینکه تا پیش از دولت آقای محمود احمدی نژاد گزارش‌های نظارتی از عملکرد دولت در برنامه‌های توسعه منتشر می‌شد. این گزارش‌های نظارتی از برنامه‌های توسعه در 5 سال گذشته منتشر نشد که به نوعی نشون میدن که ما تا رسیدن به اون اهدافی که در برنامه 4 توسعه و حالا بعد از این در برنامه 5 توسعه و چشم‌انداز 20 ساله توسعه پیش رو داشتیم، چقدر هم از اونها فاصله داریم و چقدر نزدیک شدیم به اون اهداف.
به گفته آرش حسنی، اما این گم شدن درآمدهای نفتی مسبوق به سابقه است و از سال 85 آغاز شده است، زمانی که 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره ارزی وجود نداشت و دولت محمود احمدی نژاد نیز هیچگاه در مورد آنکه این پول را کجا هزینه کرده توضیح نداد. برخی از تحلیلگران معتقدند که اعلام گزارش تفریق بودجه سال 88 نه یک حرکت اقتصادی بلکه تلاش سیاسی برای فشار آوردن بر دولت محمود احمدی نژاد و نشانه ایجاد شکاف میان او و رهبر جمهوری اسلامی است. حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، اما این نظریه را مردود می‌داند.
مجلس یک نهاد قانونی است و کسانی که اونجا کار می‌کنند به نوبه تعریف باید منتخب ملت و مسئول باشند. اینطوری نمی‌شود به علت اینکه از دولت حمایت بکنند یا نکنند چنین حرفایی رو بزنند. ولی مسئله این است که همونطور چند روز پیش رئیس حسابرسی ملی در مجلس اعلام کرد، کسی نمی‌دونه درآمد کشور و هزینه‌های کشور چقدره. واقعیت این است که این حتی برای مسئولان درجه اول و برای تمام محققینی که در این زمینه کار میکنن کار دشواری است. علتش اینه که دولت در این زمینه به جای آنکه اطلاعات مربوط به امور مالی، درآمدها و هزینه ها رو به صورت روشن بیان بکنه، اینها رو جزء اسرار عرض کنم امنیتی تلقی میکنه، حتی به مجلس هم اعلام نمیکنه. ما برای بازسازی درآمدهای ایران ناگزیریم که به اطلاعات بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول تکیه بکنیم و این در جریان درآمدها رو از اونجا اخذ بکنیم. طبق محاسبات عرض کنم ایران اکنون باید در حدود 90 تا 95 میلیارد دلار در خزانه پول داشته باشه به صورت عرض.
حسن منصور اطلاعات صندوق بین المللی پول در مورد درآمدها و هزینه های دولت ایران را اینگونه برمی شمارد.
من یکی دو سال رو عرض بکنم براتون. در سال 86 درآمد حاصل از نفت و گاز معادل 82 میلیارد دلار بوده و اونی که وارد بودجه شده 44 میلیارد. همچه مازاد 38 میلیارد دلاره که باید وارد خزانه بشه یا اون روز باید در صندوق ذخیره ارزی نگه داشته بشه. این رقم در سال 89 درآمد ارزی ناشی از نفت و گاز 64 میلیارد دلاره، اونی که وارد بودجه شده 55 میلیارد دلاره، مازادش می شود 9 میلیارد دلار که باید وارد همون صندوق بشود. اینها رو جمع و تفریق بکنیم و غنی در حدود 90 تا 95 میلیارد دلار باید امروز در خزانه دولتی موجود باشه.
حالا که صحبت از یه سری اعداد میلیاردی و میلیونی هست، بد نیست ببینیم توی مصر و کشورهایی که این روزا وضعیت اقتصادی و توریسمشون به خاطر شلوغی ها و بحران تقریبا راکت شده و خیلی هم پیچیده و به هم ریخته شده، چه اوضاعی میگذره.
اقتصاد روز.
صبحتون بخیر، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
صبح بخیر خانم اسدی و سلام میگم به همه شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، این اتفاقای اخیری که توی تونس افتاده و بحران مصر و احتمال توسعه این طغیان‌های مردمی به بقیه کشورهای دنیای عرب، خاورمیانه و شمال آفریقا رو تبدیل کرده به یک منطقه پرخطر برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی. اگر بخواید تحلیلی داشته باشید از نگاه محافل اقتصادی غرب با توجه به این اتفاقای اخیری که در جهان عرب افتاده، در این منطقه شرایط سرمایه‌گذاری خارجی چطور هست؟
سرمایه گذاران بین المللی معمولا دو دغدغه دارند، یکی امنیت است و دوم طبعا سوداوری برای سرمایه شون. وقتی که یک سرمایه گذار آمریکایی یا اروپایی در خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین یا جاهای دیگه سرمایه گذاری میکنه، بیش از همه به امنیت سرمایهش توجه داره و از خودش میپرسه کشوری که در اون سرمایه گذاری کرده آیا این کشور دچار بحران سیاسی و آشوب اجتماعی نخواهد شد یا مثلا با کشور همسایش جنگ نخواهد کرد. به عبارت دیگه سرمایه دارها برای اینکه دارایی خودشون رو از دست ندند به تحلیل‌های ژئوپلیتیک احتیاج دارند. اون چیزی که امروز در دنیای عرب میگذره به همین مقوله خطرهای ژئوپلیتیک تعلق داره. فراموش نکنیم که سرمایه‌گذارهای خارجی 66 میلیارد دلار در مصر سرمایه گذاری کردند، 31 میلیارد دلار در تونس سرمایه گذاری کردند. اگر قرار باشه که ناآرامی‌های فعلی گسترش پیدا بکنه و به کشورهای مثلا مثل عربستان سعودی یا لیبی برسه، اون وقت مسئله ابعاد خیلی گسترده‌تری به خودش میگیره. در شرایط فعلی به نظر میرسه که محافل اقتصادی بین‌المللی در برابر چرخش اوضاع در شمال آفریقا و خاورمیانه غافلگیر شدند. روزنامه‌های اقتصادی در غرب هم پر شده از تحلیل‌های ژئوپلیتیک درباره دنیای عرب.
به این تحلیل‌های ژئوپلیتیک اشاره کردین، در مجموع آینده دنیای عرب و از نظر اقتصادی به خصوص چطور ارزیابی می‌کنن؟
کارشناسای دنیای عرب از لحاظ ترسیم آینده خاورمیانه و آفریقای شمالی دو تحلیل کاملا متفاوت ارائه میدن. تعدادی از اونها میگن که دنیای عرب وارد یک دوره پرآشوب شده و بازگشت آرامش به اون سالها طول میکشه. خب این تحلیل طبعا نگرانی شدیدی رو در محافل اقتصادی بین‌المللی به وجود میاره. در عوض خوشبین‌هایی هم هستند که میگن خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از سالها رکود و جمود به کاروان مناطق پویای در حال توسعه مثل آسیای خاوری یا آمریکای لاتین ملحق میشه، از دست نظام‌های سیاسی سرکوبگر و عقب مانده‌ای که جلوی رشد پویایی اقتصادی و طبقه متوسط رو می‌گرفتن راحت میشه و راه باز میشه برای پیشرفت دنیای عرب. میبینین که بین این دو ارزیابی فاصله خیلی زیادی وجود داره.
اما نفت که شاید بشه گفت که مهمترین مسئله هستش که در مورد این تحولات خاورمیانه بعضی از رسانه‌ها دارن مطرح میکنن مسائل حاشیه ایش رو، قیمت نفت در دو سه روز گذشته چطور بوده و اصولا آینده بازار نفت توی کوتاه مدت چطور پیش بینی میشه؟
دیروز چهارشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال مثل دو روز قبلش همچنان بالای 100 دلار بود، ولی در مجموع ترس از جهش شدید قیمت نفت تا مرز هر بشکه بالای 140 دلار که در سال 2008 اتفاق افتاد، اونقدرها این ترس محسوس نیست، مگر اینکه واقعا اتفاقای غیر قابل کنترلی در منطقه بیفته. در حال حاضر ذخایر استراتژیک در کشورهای مصرف کننده غرب کافی به نظر میرسه. سازمان اوپک هم ظرفیت اون رو داره که تولید خودش رو حدود 4,500,000 بشکه بیشتر بکنه. بنابراین فعلا خطر انفجار قیمت نفت چندان جدی گرفته نمیشه.
تشکر میکنم ازتون آقای خاوند. تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خدافظی میکنم.
متشکرم خانم اسدی.
و اگه اهل دلین، یعنی فرهنگ و هنر و ادبیات هم یه جای خاصی توی زندگیتون داره، میبریمتون به یکی دوتا نمایشگاه خاص هنری تو ایران که میتونین براشون برنامه ریزی کنین و همینطور درباره یک نمایش یا تئاتر میشنوین که شهرت جهانی داره.
گفتگوی فرهنگی.
صبح پنجشنبه‌تون بخیر فرج سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام میکنم به شما خانم، به شنوندگان عزیز و روز پنجشنبه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایشگاه پوستری در بزرگداشت قباد شیوا، یکی از بزرگترین گرافیست‌های ایران، برگزار میشه. قراره چه آثاری تو این نمایشگاه عرضه بشه؟
شیوا خب یکی از استادان بزرگ گرافیک ایران است و یکی از که از دهه 40 به بعد گرافیک ایران رو متحول کرده. حالا تعدادی از گرافیست‌ها همونطور که گفتیم یک نمایشگاه پوستر می‌خوان بذارن در کافه گالری موزه هنر امام علی. از 16 بهمن شروع میشه این نمایشگاه، تا 20 بهمن هم وقت دارن دوستان که برن ببینن. در این نمایشگاه آثاری از فرزاد ادیبی، مرداد شیخان، محمد اردلانی، مجید کاشانی، حسین نوروزی، گلناز قهوه‌ای، حجت عزیزی، علی اصغر حسینی، مهراب اسدخانی و چند تا از گرافیست‌های دیگه عرضه خواهد شد. وقت جالب اینه که به همت این گالری یا به ابتکار این گالری مجموعه پوسترهای ارائه شده در این نمایشگاه به صورت کارت پستال چاپ شده و کسانی که علاقمند باشن میتونن کارت پستال با خودشون ببرن.
در کنار این نمایشگاه پوستر مربوط به بزرگداشت قباد شیوا، درباره نمایشگاه پیشگامان هنر ایران هم بگین که بعضی از کارهای بزرگترین استادان نقاشی ایران رو در کنار آثار برگزیده نسل جوان به نمایش گذاشته.
این نمایشگاه که اشاره کردین از 11 به اصطلاح آغاز شده تا 22 بهمن ادامه داره. من اینو قبلا بگم که یه مجموعه اینا درست کردن به نام مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران. وقتی یه گنجینه داره که بسیاری از آثار بسیار متعالی هنری ایران و غیر ایرانی نقاشی در این گنجینه هست، من نمیدونم چرا یه نمایشگاه دائمی نمیذارن. اما حالا به هر حال همت کردن و 40 تا اثر رو به نمایش میذارن در این نمایشگاه. وقت این آثار از کسانی هستش که سرفصل‌های نقاشی ایران هستن، یعنی مثلا یک کسی مثل بهمن مؤسس که بزرگترین نقاش بعد از مشروطه ایران تا حالا ازش یاد میکنن، جعفر روح‌بخش، آیدین آقداشلو، علیرضا دریابیگی، فریده لاشایی، گیزیلا بارگاسینایی، نیکزاد نجومی، کامبیز درنبخش، ابراهیم عقیلی، علی اکبر صادق، جاجای طباطبایی، پرویز کلانتری. این اسمایی که خوندم اگه توجه کنیم میبینین دو نسلن، یکی یک نسل بسیار قدیمی تر بهمن مؤسس و اینا، بعد نسل دوم یعنی مثلا کسی مثل آقای حقیقی و لاشایی و اینا، بعد حالا نسل سوم که شما اشاره کردین، یعنی جوانایی که حی حاضر و زنده هستن و آمدن در این کار، از اینا هم کار گذاشتن مثل آقای دبیری، مثل واحد خاکدان، مصطفی دشتی، مانی پتگر و خانم الهام اشرافی. خلاصه به هر حال نمایشگاه بسیار جالبی هست و آدم میتونه سیر نقاشی ایران را از مؤسس تا حالا نگاه کنه.
و جشنواره‌های فجر که ما چند روز گذشته توی صبحانه با خبر به شکل‌های مختلف در موردش صحبت کردیم، تو بخش‌های مختلف به خصوص سینما حرف زدیم، اما در مورد جشنواره تئاتر برای ما بگید آقای سرکوهی که یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره فجر هست بعد از سینما، و بگید که چه کارهایی قراره تو جشنواره تئاتر امسال اجرا بشه.
بعضی کارهایی که اعلام شده کارهای بسیار جالبی هستش، بستگی داره که چقدر به اصطلاح این کارا بدون سانسور اجازه پیدا بکنه یا اینکه مثلا در اجرا چقدر سانسور دخالت بکنه، اما کارهای بسیار خوبی رو تا حالا گفتن. اما مثلا یکی از نمایشنامه‌ها رو من دوست دارم امروز معرفی بکنم و این تراژدی آنتیگونه است. کارگردانش همایون غنی نژاد هستش و جالب اینه که بازیگران تئاتر کشور استونی در این بازی میکنن، چون این نمایش مرداد ماه سال جاری در شهر تالین استونی اجرا شد و بهترین بازیگران مرد و زن این کشور در این بازی کردند و قرار است سال آینده در جشنواره سن پترزبورگ هم اجرا بشه. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کسانی که علاقمندن 27 و 28 بهمن ما در دو نوبت در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد. آقای غنی‌زاده قبلا نمایشنامه‌های ایکاروس و آگاممنون و کالیگولا رو کارگردانی کرده و اینم بگم که تراژدی آنتیگونه از شاهکارهای بزرگ ادبیات جهان هست، به خصوص به خاطر اینکه یک زن قهرمان اونه و اون زن شورش میکنه علیه فرمان پادشاه و قوانین ناعادلانه و تراژدی بر همین اساس شکل میگیره. میدونیم که سوفوکل سه تا تراژدی بزرگ داره، یکی ادیپ شاه، آنتیگونه و ادیپ در کلونوس. داستان خوب آنتیگونه را هم همین میدونن که وقتی که وستا پسران ادیپوس با هم میجنگن و همدیگه رو میکشن، کرون پادشاه میشه و او دستور میده که یکی از این برادران نباید به خاک سپرده بشه به اتهام خیانت به وطن. اما آنتیگونه قهرمان داستان این دستور کرون پادشاه رو نمیپذیره و جسد برادرش رو دفن میکنه و اعتراض میکنه به نظام به اصطلاح ناعادلانه و کشته هم میشه. اما نمایشنامه بسیار زیباست، به خصوص که هم یک تراژدی بزرگ هست و هم قهرمان اون زنی است که علیه بیداد شورش میکنه.
بعد از این خبر در مورد جشنواره تئاتر فجر و به خصوص صحبت های شما در مورد نمایش آنتیگونه آقای سرکویی، این بخش رو تموم میکنیم تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما متشکرم، تا روز بعد.